سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. انشاءالله به خیر و سلامت باشین، عزاداری هاتون مقبول حق باشه و مورد قبول حضرت باشه انشاءالله. تا از این ایام تا ایام ولادت هم هنوز ایام فاطمی است و انشاءالله تو این ایام هم مورد توجه حضرت باشیم و از شیعانشون، محبینشون، عاشقینشون انشاءالله قلمداد بشیم و جزو کسانی باشیم که نظر کنن و عنایت کنن و ما رو به شفاعت خودشون در مورد ما رو قبول بکنن و بپذیرن شفاعتشون رو و ما رو شفاعت کنن که انشاءالله اگر اونها این کار رو بکنن دیگه غم و قصه نداریم. انشاءالله به خیر باشیم. در خدمت دوستان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب ظاهرا حدیث قبلی تمام شد و اون حدیث آیه قبلی که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم که آیه مقدمی بود برای اینکه وارد آیه بعدی بشیم. حالا اگر که بحث روایش هم مونده روایتش رو در محضرش هستیم. در بحث روایی می فرمایند که فی العیون، سلام علیکم و رحمت الله، فی حدیث رضا مع المأمون فقال المأمون هل فضل الله الاتر على سائر الناس؟ فقال ابو الحسن علیه السلام ان الله ابان فضل الاتر على سائر الناس فی محکم کتابه. در خود کتاب خدا این رو بیان کرده. فقال المأمون این ذالک فی کتاب الله، که ما خبردار نیستیم کجای کتاب خداست. فقال الله الرضا علیه السلام فی قوله ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، که مصداق آل ابراهیم رو خودشون گرفتن و مأمون همین رو فهمید که مصداق اون است و سوال نکرد که از کجا این آیه. بعدم دنبالش که ذریتا بعضها من بعض، که یه حقیقت واحدی هستن اینها و خصوصیات مشترکی دارن که این از آدم آغاز می شود تا خاتم یک خصوصیات مشترکی هستند که اینها به نبوت و به سایت سزاوارند. و فی تفسیر العیاشی عن احمد ابن محمد عن الرضا عن ابی جعفر علیه السلام من زعم انه فرق من الامر فقد کذب. این روایت هم روایت زیبایی است و کلیدی است که من زعم انه فرق من الامر، یعنی یه کاری رو از ابتدا انجام داده دیگه تمام شده و مثل ساعت یکو کرده باشه دیگه تمام شده، فرق من الامر، دیگه کاری ندارد خدای سبحان در نظام هستی و نظام هستی داره خودش راه خودش رو دیگه میره. میگه نه، من زعم انه فرق من الامر فقط کذب، لان المشیه لله فی خلقه یرید ما یشا و یفعل ما یرید. دائما شاء الهی و فعل الهی و اراده الهی دائما در حال تکون و تحقق و عالم لحظه به لحظه کل یومن هو و فی شأن، و هر لحظه خدای سبحان در شأن و شاء جدیدی است که داره محقق می شود و این با فعل حق هم سازگار است. نگید که چطور این تغییر با خدا سازگار است، این مربوط تغییر مربوط به نظام فعل حق تعالی است و نظام فعل تغییر درش مشکلی ایجاد نمی کند، امکان درش ایجاد اشکالی نمی کند برای خدای سبحان. اون انتصاب به ذات هست که این راه رو این نداره، راه نداره تغییر، انفعال تدریج راه ندارد. خب بعد می فرماید که قال الله ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم، که به این قسمت آیه استشهاد میکند. بعد میفرماید که این ذریتن بعضها من بعضن و الله سمیع علیم، آخرها من اولها و اولها من آخرها، که این ذریه که بعضی از بعضی هستن آخرش از اولشه و اولش از آخرشه، که حالا این هم حالا چه به نحو اونجوری که قبلا عرض کردیم مثل حسینون منی و انا من حسینن، یا می‌فرماید که آدم سلام الله علیه به ظاهر عبست و پیغمبر از اوست و به باطن و نظام روحی آدم از پیغمبر است و به خاطر پیغمبر خلق شده است، که یا نه اصلا ارتباط خصوصیات وجودی این هاست که آخرها من اولها و اولها من آخرها، همه اینها راه دارد. منتها اینجا مثلا استشهادی که در این روایت شده و شاهد در اینجا آمده و مقدمه آیات بعد هم می شود این است که خدای تعالی به عمران پدر عیسی علیه، پدر مریم سلام الله علیها، به صلاح وعده داد که خدا به تو فرزند پسری خواهد داد با این خصوصیاتی که برای عیسی علیه السلام است، و این خوشحال شد. شاید هم پدر مریم سلام الله علیها بعضی فرموده باشند که از انبیا باشد که به وحی اخذ کرد این رو و به همسرش حنا این رو ابراز کرد که صاحب فرزندی میشه که این فرزند نسل نبوت هست و از انبیا هست، و حنا هم وقتی که این رو شنید او رو نذر کرد. منتها ظاهرش این است که حالا تو آیات بعد که میاد نذر مریم سلام الله علیها در یه زمانی بود که دیگه اون همسر نبوده، که حالا اینو بعدن میاد. بعد منتها این حمل به سرانجام رسید و فارغ از حمل شد، دید این دختر است و نبی و رسول دختر نمیشه، تعجب آور شد از این باب براش که اون وعده الهی حق است و این هم دختر است، و به دنبال همین بود که اون آیات شریفه دارد که اینی سمیتها مریم و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، که فهمید که اراده الهی اگر در نسل ابتدایی نیست این در نسل بعد و بعد امکان پذیره، لذا ذریه رو دعا کرد که بلافاصله اینی اعیذها بک، خود این دختر رو به تو می سپارم از شر شیطان و ذریتها، و ذریه‌اش رو که یقین کرد که اون وعده الهی چون حق است حتما اون وعده از مریم محقق می شود. یعنی این که اگر خدای سبحان وعده داد اینگونه نیستش که این وعده حتما تو همون نسل محقق بشود، وعده این که نبی از او زاده می شود هست، اما این که با واسطه باشد یا بی واسطه و چند واسطه همه اینا امکان پذیر است. روایات هم زیل این مسئله شک گرفته که حالا اگر شد روایتش رو هم عرض میکنیم. در اینجا فرمودن که بله فعضا اخبرتون به شیئن منها به اینهی انهو کائن، که اگر به شما به نحوی خبری داده شد که یه چیزی حقیقتی به اینهی انهو کائن و کان فی غیرهی منهو و بعد دیدید که چیز دیگری شد، فقط وقع الخبر الا ما اخبرتون ان، و خبر همون جوریست که داده شده، منتها ممکن است که نسل این مسئله و فاصله این مسئله در کار باشد، نه اینکه خبر تکذیب شده باشد. لذا این بحث خلاصه در اونجا هم هست. حالا من اگر اون روایات رو الان پیدا بکنم، بله خلاصه بحث در همین مسئله است و ضروریتاً بعضها من بعض و همچنین این تغییر. حالا شاید تو به اصطلاح آیات بعدی این روایات میاد که اونجا انشالله، بله اونجا میاد که اصل مسئله این است که همین که اینجا فرمود، ولی حالا اون روایت هم هست منتاشون به مناسبت دیگری است، بعدا از کتاب تسلیم برای دوستان در محضر اون روایت خواهیم بود. و فیه دلالتون علی ما تقدم فی البیان، این البته نتایج زیادی از این روایت به دست میاد، که از جمله نتیجهش این است که فرزند دختر هم فرزند از ذریه حساب میشود، که همون کار ازش میاد وقتی دختر آمده و بعد پسر، که این هم تأثیری که در امت ختمی هم دارد این است که این نسل و ذریه رو از رابطه دختری محسوب کردن که ذریتن بعض همین بعض در اینجا. و روایت دیگری که آمده و فیه بازم می فرماید که ایزن ان الباقر علیه السلام انه تلقى هذه الآیه فقال نحن منهم و نحن بقیت و تلک الاتره که ذریتن بعضها من بعض، که این می فرماید که نحن منهم و نحن بقیت و تلک الاتره، که اتره به اصطلاح حالا چه اتره تو رسول باشد چه اون ذریتن بعضها من بعض تو کل نظام انبیا و رسول باشد، که نحن بقیت و تلک الاتره، اتره هم عرض کردیم تنه اصلی رو میگن، اترت که شاخ و برکا و میوه ها همه به او متصل است. لذا این به اصطلاح اترت، حالا او بحثش در سید بودن ممکنه احکام سادات یه بحث دیگری باشد، اما نسبت محفوظ است، هرچند که اون احکام سادات بودن که احکام برش بار است متفرع بر اون نسبت از جانب پدری باشد در اینجا، که به اصطلاح اون بحثش جداست دیگه، که به هاشمیون بخورن که از جانب پدری. اقول و قوله علیه السلام و نحن بقیت و تلک الاتره، الاتره به حسب الاصل فی معناها، چون گفتن اتره چیه؟ الاتره اصل و شجره، الباقی بعد قطعها. قالو فاترت الرجل اصله، و اون ریشه اصلی رو میگن، اون تنه یا ریشه اصلی رو میگن که بعد قطع اون ریشه ها باقی میمونه در زمین، اون رو میگن در حقیقت چه هستش؟ اتره است. الاتره به حسب الاصل فی معناها الاصل الذي يعتمد عليه شيء، هم ریشه. و منه الاتره للاولاد والاقارب الادنين ممن مضى، و به عبارت اخرى العمود المحفوظ في العشيره، اون ستون اصلی عشیره که همه از اون نشأت میگیره میشه در حقیقت چی؟ اتره. و منه یظهر انه علیه السلام استفاده من قوله تعالی ذریه بعضها من بعض انها اتره محفوظه آخذه من آدم الى نوح الى یه ریش از همه اینها و مرتبط الى آل ابراهیم و آل عمران. و من هنا یظهر نکته فی ذکر آدم و نوح مع آل ابراهیم و عمران، که فهیه اشارتون الى اتصال سلسله فی الاستفا، تا این سلسله محفوظ باشد در این رابطه استفا، که این جور ذکر شده که رابطه رو به صورت اتصالی ذکر بکنن. خب این آیه شریفه تتمه‌ای که باقی داشت که بحث بعضها ذریتن بعضها من بعض، یه بحث بسیار دقیقیه که اشاره شو جلسه گذشته کردیم، جای بیشتری هم دارد که البته اون جای بیشترش رو باید یه وقتی باشه، دلم میخواست و اون تا اون جلسه آخری تو ذوقمون خورد، البته که قطع و وصل شد این اینترنت و اینها دیگه کلن ذوقمون رفت از اون مسئله، حالا انشاءالله در یه جای دیگری جبرانش. وارد آیه بعد میشیم که از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررم فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی والله اعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. تا ادامه آیه. در این آیه شریفه که در اینجا وارد شده، اولا بیان این است که وقتی که این خانوم فهمید حملی دارد و اون بشارت هم به او داده شد، کاری که کرد این است که تعبیر خیلی عجیبی رو به کار برده که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اولا یه نکته این است که هم جریان حضرت ابراهیم هم جریان حضرت موسی کلیم و هم جریان حضرت ابراهیم عیسی روح الله، هر سه این رسول اولوالعزم، جریانشون گره خورده با مادرانشون. حالا حضرت ابراهیم شاید در قرآن ذکر نشده، اما در روایات ذکر شده که پدر به اصطلاح از دنیا رفتن و نبودن و جریان فرزند به دوش مادر افتاد و مادر او رو در غار قرار داد و اون جریاناتی که پیش میاد. موسی علیه السلام هم که مادر او رو به آب انداخت و ظاهر این است که پدر در کار نیست و حتی اذن پدر در اینجا لازم نیست، چون پدر در کار نیست که معلوم میشه تو همون قبل از تولد پدر از دنیا رفته، پدر موسی علیه السلام. عیسی علیه السلام هم که وضعیتش روشن است که هم مادرش که مریم سلام الله علیها است که این گونه در قرآن ذکر می شود که مادر متکفل امر مریم سلام الله علیها بوده و بعد هم که مریم خودش بعد از این متکفل امر عیسی علیه السلام بوده. در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم خب همون جوری که معلومه پدر فرزند رو ندید و اونقدری که الان یادمه مادر تا چند سالگی با فرزند با همون صورتی که البته پیش دایه بود و ارتباط داشت تا چند سالگی، 7 سالگی در کار بود و بعد از اون مادر هم که از دنیا رفت. این جریان عظیمی که در این 4 رسول اولوالعزم ذکر شده در مورد نوح نبی، ما روایتی در این مسئله نداریم و ذکری به میون نیامد اونقدی که من یادمه. حالا شاید اگر تفحص جدیتری صورت بگیره، مثلا موردی نمونهی شاید پیدا بشود، اما این 4 نبی اولوالعزم، رسول اولوالعزم، اینها جریانشون نسبتشون با مادر یه نسبت ویژه‌ای است و هر 4 نبی در دوران حمل پدر از دنیا رفته و پدر اونها رو ندیده. قابل تأمله، به عنوان یک مسئله جدی قابل تأمله که آیا این نحوه تربیت و رشد و تأثیرگذاری که در دوران تربیت مادر متکفل میشه، هرچند حالا حتما دیگران کمک کردن، مثل خود مریم رو زکریا متکفل شد و مثل پیغمبر اکرم رو عبدالمطلب و بعد ابو طالب متکفل شدن در کنار پس از اینکه حتی مادر از دنیا رفت، و حتی در مورد موسای کلیم خب فرعون متکفل شد که اون جایی که تحت تکفل زکریا مریم قرار گرفت و چه اون جایی که تحت تکفل فرعون قرار گرفت موسی کلیم، که خدای سبحان ارادش رو انفاذ کرد. اما این معجزه وار بود که اینجا این گونه روش بکند. و در مورد ابراهیم خلیل هم تحت تکفل حالا پدر بزرگ یا عمو باشد که آذر باشد، اونجا رشد صورت گرفت از یه سنی به بالا، که همه اینها قابل تأمله که نقشه الهی در این رابطه چه کار میکند و چه آثاری به صورت سنت‌های الهی میشه استخراج از اینها کرد. جای تأمل و فحص و شاید حتی از نظر تربیتی و شاید جا داشته باشه که کار ویژه‌ای بشه که ما 5 نبی اولوالعزم داریم، یکیش ساکت از مسئله است که نوح سلام الله علیه است و 4 تای اینها اصل کارشون به مادر برمیگرده. بله البته حضرت موسی علیه السلام تکفل آسیه سلام الله علیها هم در دورانی بعد از مادری که بعد از مادر که شیردهی بود با آسیه هم بود، اما در این حال اون مردی که بالا سر بود و او رو تحت تعلیماتش قرار داد، چه از جهت نظامی، چه از جهت مدیریتی، چه از جهات متعددی که باید میدید، مثلا به ظاهر تحت تربیت فرعونی بود. البته در دورانی موسی کلیم خدمت شعیب نبی میرسد، حالا در اون دوره که یه دوره حدود 30 سالگی موسی کلیم بوده، آیا در ارتباط با شعیب هر دو از هم بهره مند شدن که ظاهرا این گونه است؟ و آیا این که در آمادگی برای بعثت موسی کلیم شعیب نبی که پیرمردی جا افتاده در نبوت بود تأثیری داشته به عنوان اون دوران؟ اینها البته جا دارد که راجع به اینها ما نمیتونیم به راحتی هم بدون هیچ مثلا مبدع قوی بخوایم حرفی بزنیم، اما بحث جا داره که اینها رو ببینیم که اینا بالاخره اولو العزم من الرسل هستن که تأثیر گذاران و گردنهای اصلی تاریخ انسانی رو شکل دادن و این نحوه تأثیرگذاری و تشکیل تاریخ اسلامی، تشکیل تاریخ دینی و روحی، ارتباطات اینجوری اتفاقی نیست. اتفاق در نقشه خدا راه ندارد و اگر تکرار می شود معلوم میشه که سنت است. حتی اگر تکرار نمی شد سنت بود، اما وقتی که تکرار می شود معلوم می شود که یک سنت عمومی است، که قواعد عمومی است که تو نظام تربیتی می تواند یک راهگشایی داشته باشد که انسان ببینه، تحلیل بکنه راجع به مسئله و اون نظام فطری رو که مادر با فرزند برقرار می کند تأثیرش رو و اون آثاری که ممکنه باشد اینا رو باید دید. الان هیچ قضاوتی الان نمی کنیم، در یه حد اخبار به این مسئله بود که تفتون پیدا بکنیم که این مسئله با هم ارتباط داره. بله، حالا دیگه اینها تو اولیاء الهی و اوصیا هم نظائر این چگونه مثلا محقق می شود، اینها هم جا داره که در الحاقش آدم ببینه. منتها اگر یه موقع میبینیم که در وصی یا نبی غیر از این است، نه اینکه بگیم که این ضعف است، نه اینگونه نیست، او یه تدبیری است و یه تأثیری است و این نحوه دیگری، هر کدوم رو باید توی اون مجراش، اون حقیقتش و کاری که میخواد انجام بده با توجه به مأموریتی که داره، با توجه به مأموریت اون نسبت رو با این مأموریت سنجید. چون ممکنه وصی مأموریت دیگری داشته باشد، اما در حقیقت چی باشه؟ نه الان نمیخوایم بگیم نقش پدر منفی است که همچه حرفی نزدیم، اما میخوایم بگیم که نقش مادر چه نقشی ممکنه باشد که اگر در یه جایی مادر به تنهایی میشود این چه نقشی ممکنه اجرا بشه، اگر و پدر و مادر هر دو باشن چه نقشی ممکنه انجام بشه. و حتی در مورد مثلا امیرالمومنین علیه السلام از کودکی مثلا حضرت تحت کفل پیغمبر اکرم رشد کردن، خب که در اون نقل نهج البلاغه هم هست که چگونه قضا به حضرت میداد و این حالت که اینا تفصیلش رو به نظرم باید روش فکر کنیم. همینقدر من تو ذهنم شکل میگرفت اون وقت مطالعه که چطور این چهار رسول اولوالعزم یک نسبت اینجوری مشترک با هم پیدا میکنند و در مورد ابراهیم نوح نبی هم سکوت هست، نه خلافش ذکر شده باشد، نه اونجا هم سکوته و شاید چیزی انسان نیره، شاید هم تاریخ رجوع بکنیم با این نگاه که الان آدم داره ببینه شاید چیزی پیدا بکنه. خب وارد آیه بشیم که یه خورده طول کشید. بله، بعد میفرماید که آیه رو مرحوم علامه لغت به لغت که جلو رفته همش نکته است و لذا حتی یه سری نکات رو ایشون دیگه حتی به قدری که نکته زیاد بوده یه سری رو بیان نکردن که حالا اگر شد عرض خواهیم کرد. که تو خود آیه بودیم، همون نگاه اول به آیه که از قالت امرأت و امران، اولا اینجا نشون میده که پدر مریم کی بوده و این خانوم هم که اسمش حنه بوده، وقتی که گفت رب، این ربه که استفاده از کلمه ربه که این خودش خیلی مهمه که این ربوبیت، اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محرر را، اونم با تأکید اینی، نظر تو لکه، نظر کردم برای تو، ما فی بطنی محرر، اونی که الان در مرتبه جنینی است، او رو محرر و آزاد قرار دادم. آزاد بودن مگه در مقابل عبد نیست؟ آیا مادر مریم و مریم از عبید بودن؟ نه، این محرر را یعنی از اون قیدی که فرزند نسبت به پدر و مادر دارد، که حقوقی به گردن فرزند میاد که نسبت به پدر و مادر لزوم اطاعت و رعایت و حدودی رو که باید رعایت بکند. اینجا این مادر میفرماید که نظر تو لکه ما فی بطنی محرر را، من همه اون حقوق رو که نسبت به من این فرزند داشته باشد اسقاط کردم تا این فرزند وقف خدای سبحان باشد، یعنی فارغ از هر گونه حق دیگری که در او بخواد دخیل باشد، این وقف خدای سبحان باشد، محرر را آزاد باشد در این راه و قیدی و حدی برای او در کار نباشد. از همون دوران جنینی که نشون میده که حتما پدر از دنیا رفته، که خانم میتونه اینجور خودش حقی که خودش به گردن دارد رو به اصطلاح چکار بکند، سلب بکند، و حتی معلوم میشه که پدر هم در کار نیست، که و الا خب باز جد پدری باز حقوقی برای فرزند میاره که همین نسبت معلوم میشه که اونها هم در کار نیستن، که تکلیف این در دست مادر است و حقوقی که به دست مادر است، اون حقوقی که برای مادر است. اما این که آیا اینجا این ممدوح هست که هر پدر و مادری حق خودشون رو اسقاط بکنن نسبت به فرزند یا نه، این حقوق رو خدای سبحان قرار داده تو نظام تکوین و تشریع، این حق تطابق هم داره که این حقوق ممدوح هست، مذموم نیست. اما برای گاهی کسی یک مأموریت ویژه است، وقتی که این خانوم فهمید برای این حمل یک مأموریت ویژه است، که این مأموریت ویژه یک عزم ویژه و وقف ویژه‌ای رو می‌طلبد، به خاطر همین این حق خودش رو اسقاط کرد، که این اسقاط حق به این گونه نیستش که دیگه مریم سلام الله علیها نسبت به مادرش تکلیفی نداشته باشد، بلکه این گونه است که هر کاری اگر دیگه الان بکند، چون وقف خداست و در محض خدمت برای خداست، از اون منظر محقق می شود. اما مادر دیگه تکلیفی به گردن او ندارد، که این یک مرتبه فوق عادی است. تو مرتبه عادی که خدای سبحان در نظام کمالی قرار میده رابطه پدر و مادر و رابطه فرزند، تو نظام تکوین و تطبیق مطابق با توحیده، و این توحید خدمت به پدر و مادر در راستای توحیده، این قدم سفارش شده، زدن وزنی است بر آماده شدن وزن ولایت. اما جریان مریم سلام الله علیه، چون عرض کردم به پدر و همسر همسر این خانوم وحی شده بود و خبردار شده بود که این فرزند مأموریت ویژه‌ای به عهده‌اش هست که از انبیا محسوب خواهد شد و ویژه است، خلاصه انسان خاصی است، که این تأکید انسان خاص بودن این است که او فقط وقف خدا باشد. اینم عنوان مهمی است که نظر تو لک ما فی بطنی محرر را. الان که ما مثلا این لباس رو به تن میکنیم، در حقیقت مرتبه از این رو برای خودمون داریم قرار میدیم که با این لباس این بیان رو داریم که اینی نظر تو خودمون رو، خدایا ما نظر میکنیم خودمون رو برای تو که محرر باشیم، به این معنا که دیگه دنبال مباهات و دنبال اون چیزهایی که طلب دیگران نسبت به اونها شکل میگیرد ما نباشیم و واقعیتمون، حقیقتمون، عمرمون رو صرف تبلیغ دین تو میکنیم، و اگر هم گاهی به مباهاتی بپردازیم، این مباهاتی است که در راستای جذب مردم به کار گرفته میشه. نمیگم حرامها، دارم عرض میکنم حال ما تقریبا از جهت این آیه بسیار حال نزدیکی است که اگر اونجا مادر این کار رو برای فرزند از دوران حمل و جنینی محقق کرد و افق فکری مادر رو نشون میده که چگونه با اینکه مادر است و دلبسته، همه الغه‌های خودش رو از این بچه میکند که از ابتدا که او وقف برای خدا باشد، با اینکه مادر است و این بچه پدر هم ندارد و تقریبا کار پدر و مادری بر عهده مادر میفته و عاطفه و محبت مادری مضاعف میشود در ارتباط این فرزند، اما شنیدن این پیام و دانستن این مأموریت او را آنچنان از این بچه دلکنده میکند که نشون میده این بچه یک هدف ویژه‌ای در زندگیش باید محقق بشود. خب این عرض کردم که نظیرش برای ما یک نازله از او تقریبا به دست خود ما محقق می شود و البته امروز مادرها می توانند نظر بکنند به این عنوان که تا اون وقتی که ما ازمون میاد و توان ما هست، حملمون رو و فرزندمون رو نظر می کنیم برای خدای سبحان که این مبلغ راه دین باشد و در راه تبلیغ دین این کوشا باشد و زمینه این کار رو انسان فراهم بکنه. البته تصمیم با خود فرزند است. در اینجا هم اون چه که در روایات آمده این گونه نیستش که و تو تفاسیرم آمده این گونه نیستش که مادر تصمیم بگیره علارغم میل فرزند او محرر باشد. میگه نه، اون دورانی که مربوط به منه و تحت تکفل منه و اون حقوقی که مربوط به منه، من اونها رو برداشتم. اما این که این فرزند مختار در تصمیم گیری و در سنی که به تصمیم میرسد، او مختار است که آنچه را که خودش میخواد انتخاب بکنه. البته این سنتی بوده سابق از این، ولی خب به تعبیر بعضی بزرگان در تفاسیر نسخ شده از سنت‌هایی که نظر اینجور که باشد که خادم مساجد و بیع و مثلا کنیسه ها و معابد بشن، این سنتی بوده که منتها در کودکی بچه رو که تحت تکفل بوده قرار می دادن، بعد بچه به سن تکلیف که می رسید اختیار با خودش بود که آیا ادامه بده یا نه، اونجا منعی برش نبود. خب این تا اینجا که نظر تو لکه مافی بطنی محرر را، این محررم پس معلوم شد که حدودش به چه معناست. فتقبل منی، این هم خانوم خیلی نگاهش عجیب و عظیم بوده. واقعا خدای سبحان در قرآن چه کرده در اینی که این همه در رابطه با انبیا اولیا گفتگوها کرده، اما اون به اصطلاح چهار نبی اولوالعزمش رو مادرانشون این گونه پرورش دادن و بزرگ کردن و تأثیر گذاشتن که مبدأ اینها این بود و این تأثیرات رو گذاشتن، چجوری اشباع کرده این رو که این مأموریت خانوم ها در این مسئله چقدر ویژه است و چه تأثیر عظیمی دارد و چقدر تو این مسئله مانور داده، هم مادر عیسی علیه السلام رو، هم مادر موسی علیه السلام رو، هم به نحوی جریان ابراهیم خلیل رو در روایات ما اشاره بهش هست و هم جریان پیغمبر اکرم رو که اینها در که این خیلی خودش کار عظیمیه که نقش مادران چقدر میتونه نقش ویژه‌ای باشه. شاید بالاترین تعریفی که میتونیم برای مادران بکنیم نقشی است که در این جهات ابراز شده و اثری است که اظهار شده در مورد چهار رسول اولوالعزم که نقش مادران. این خیلی زیباست، جای پیگیری داره در رابطه با مادرانها و جریان مادرها و به خصوص حتی اینجا مادر مریم هم نسبت به مریم. حالا با توجه به اون که این مسئله ویژه هم بود که مریم، مادر مریم که با فرزند با همسر زکریا اینها هر دو خواهر بودند و این دو خانوم عقیم بودند و بچه دار نمی شدند و سن هم سن زیادی شده بود و تو این سن که تقریبا از فرزنددار شدن مأیوس بودند از جهات متعدد، اینجا دارد که مادر مریم سلام الله علیها دید که پرندهی به فرزندانش غذا میده. خیلی براش این حالت به اصطلاح تأثیر گذار شد، به گونه ای که با اینکه این عادت نمی شد و بسته شده بود و دیگه برای این مسئله نبود، همونجا با این دیدن این حالت خدای سبحان او رو مبتلا به عادت کرد که عادت شدن باب فرزنددار شدن رو آماده می کرد که پس از اون عادت به اصطلاح نطفه مریم سلام الله علیها بسته شد و بعد هم جریان زکریا سلام الله علی وقتی که مریم بزرگتر شد و هرگاه که وارد می شد بر مریم می دید که مریم میوه های بهشتی در غیر فصل برای مریم حاضر است و دیدن این که میوه های غیر فصل برای مریم حاضر می شد که در قرآن کریم هم ذکر شده باعث شد از این منتقل بشود به این که پس میشه در غیر وقتی که برای فرزنددار شدن امکانش هست فرزنددار شد، چون این خانوم زکریا هم که خواهر مادر مریم بود اون هم عقیم بود و سن هم زیاد شده بود، در هر دو جهت که هم سن زیاد بود هم از ابتدا عقم داشتند و عقیم بودند و بچه دار نمی شدند، از همینجا اون هم در حقیقت از خدای سبحان تقاضا کرد زکریا و اونها هم خدای سبحان بهشون وعده فرزنددار شدن رو داد که با اون جریانی که تو قرآن حالا بعدن میاد که همین تو آیات بعد انشاءالله در محضرش هستیم که خود دیدن این صحنه تو تکوین که پرندهی به فرزندانش قضا میداد، این استرار رو در اون خانوم در مادر مریم به اوج رسوند و یک شعفی ایجاد کرد، یک حالی ایجاد کرد که این حال باعث شد که ترحم خدای سبحان و رحمت الهی به جوش بیاد و مانع برطرف بشود که جای بشارت است برای بعضی که توی این مسئله ممکنه که دوچار این مسئله باشن، دیدن بچه های دیگران و یا حتی همین تو نظام تکوین و اشتیاقی که در درون ایجاد می شود می تواند رافع باشد، حالا در خانوم ها به نحوی، در آقایون به نحوی که متعارف هم هست، حتی شنیده شده متعدد، من خودم چند موردش رو تو ذهنم الان هست که حتی قرار بود مثلا فرزندی رو بگیرند یا گرفتند مثلا برای کفالت و یا مثلا فرزندی از کسی به دنیا اومد و این حالت رفع عقم شد برای اون خانواده و به طوری شد که این هم در کنار اون فرزندی که به فرزندی گرفتن بچه دارم شدن، یعنی این هم یه راه هاییست، یه کارهاییست که خدای سبحان قرار داده. خب دور شدیم یه خورده که وقت نگذره به این موارد معجزه میگویند. جریان مریم سلام الله علیه و به دنیا آمدنش عیسی علیه السلام از او معجزه است که قطعا که بدون پدر، اما این جریانات رو آیا اطلاق معجزه میشه کرد یا نه بحث دیگری است، چون در عموم مردم هم امکان پذیر این رفع عقم ممکن است که اون نگاه الهی تلقی بشه که این به اصطلاح در دیگران هم امکان اتفاق داره، اما مول مریم و فرزنددار شدن مریم بدون پدر البته جای دیگری تکرار پذیر نیست. می شود گفت که اصلیت این بودن از نعمت پدر هم در تربیت مسلمان تاریخ نقش دارد، نه این رو نقش دارد، اما نقشی که اگر باشد پدر نقص باشد نه، اما اینکه آیا چون پدر نبوده این محرر بودن خودش در رابطه با حقوق پدر آیا به این عنوان نقشی در تکالیف اونها ایجاد میکند یا اینکه سختی این اینها رو پخته تر میکند که از ابتدا با دست و پنجه نه اینها ممکنه، اما اینجوری نیستش که بگیم که اگر اینجوری نبود راههای جایگزینی خدای سبحان ندارد که از اون راه این پختگی ایجاد بشود. چنانچه مریم رو تحت تکفل زکریا بزرگ کرد خدا و موسی رو تحت تکفل فرعون بزرگ کرد. حالا درسته که متکفل اصلیش آسیه بود، اما سرپرستی پدریش با فرعون بود و آموزشاش، کارهاش، اینهاش تحت نظر فرعون بود که هر دو جا میتونه، چه محیط آلوده چه محیط مناسب، در به اصطلاح روش تأثیر گذار باشه. اگر که عنایت خدا باشد محیط فاسد هم مانع رشد نیست، که اینا هر کدام برای خودش شاید تو تأثیر الگو بودن و اسوه بودن برای کسایی که تو شرایط مختلف هستند تسکینیه که ببینند که انبیا در سخت‌ترین شرایط به این کمال و اوج رسیدن، پس امکان پذیر است. این اقلشه که میتونیم بگیم در سخت‌ترین شرایط اینها به کمال رسیدن. حالا وارد این فتقبل منی، تقبل به اصطلاح غیر از قبول است، این تقبل نوعی از قبول است که فتقبل منی انک انت السمیع العلیم هم که تو سمیع علیمی، میشنوی و عالمی، چون سمیع علیم هستی اجابت کن، که تقاضای اجابته. فتقبل منی، این رو بپذیر، اون هم پذیرشه حسن، و انک انت السمیع العلیم هم مال این است که این پذیرش و دعا اجابت، سمیع و علیم بودن رو میطلبد، که در جای مختلف دیگری هم آمده که بعدن هم جوابش رو خدا داد که فتقبلها ربها به قبول حسن، که خدا هم پذیرفت، اونم قبول حسن. پس قبول حسن میشه تقبل. تقبله اینجا که دام آمده فتقبل، اون قبول حسنیست که بعدن میشه. خب قوله تعالی از قالت امرأت و عمران که همون حنه مادر مریم باشد، رب اینی نظرت لک ما فی بطنی محرر و فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، ان نظر ایجاب الانسان لا نفسهی ما لیس به واجب و تحریره و الاطلاق ان وساق، اون پیمان ها و وثیقه ها، اون چه که بر پای اوست و بر گردن اوست از او اطلاقش بکنند، و منه تحریر العبد عن الرقیه، مثل این که یه بنده ای رو آزاد بکنن، این هم میشه تحریر. و تحریر الکتاب، این هم تعبیر زیبایی است، نوشتن کتاب، که انه اطلاق للمعانی عن محفظت ذهن و الفکر، که معانی در ذهنه، وقتی شما از اون بند و قید ذهن این رو میارید به کتابت، انگار اون رو رها کردید دیگه، حالا آزاد شد، در بند من بود، حالا آمد بیرون و به صورت آزاد دیگه دیگران هم ازش بهره مند میشن. که تحریر الکتاب کنه و اصلاح للمعانی عن محفظت ذهن و الفکر، و تقبل هو القبول عن رغبتین و رضا، یعنی تقبل قبول خاص است، نه قبول، قبول عن رغبتین و رضاست، که تقبل الهدیه و تقبل الدعا، مثل قبول دعا و قبول هدیه است، که نحوی از قبول است، نه این قبول باشد، نه نحوی از قبول، نوعی از قبول است. و فی قوله قالت امرأت و عمران رب اینی نظرت لکه ما فی بطنی دلالتون علا انها انما قالت هذا القول حینما کانت حاملا و ان حملها کان من عمران و لا یخلو الکلام من اشعار به ان زوجها عمران لم یکن حیان اندعزن و الا لم یکن لها ان تستقل به تحریر ما فی بطنها هذا الاستقلال کما یدل علیه ایزن ما سیاتی من قوله تعالی، که بعدن میاد که وقتی به دنیا آمد و قرار شد که این در معبد باشد، اونجا تکفلش رو قرعه کشی کردن، که با اون قرعه کشی کی به عهده باشد، که سه بار قرعه کشی کرد، هر بار به نام زکریا افتاد، که این هم اراده الهی بود. میگه یدل علیه ایزن ما سیاتی من قوله تعالی، که کی متکفلش باشد، و ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یکفل مریم، که معلوم شه پدر نداشته که سر تکفلش به سال قرعه کشی شد، علی ما سیاتی و من البیان. و من المعلوم ان تحریر الاب او الام للولد لیس تحریرا عن الرقیه، معلومه که دیگه عبد نبودن اینها، و انما هو تحریر عن قید الولایه التي للوالدین علی الولد من حیث تربیته و استعماله فی مقاصدهما، که دیگه اونجور که دوست دارند اینو رشد بدن نه از این دست برمی‌دارن، بلکه واگذار میکنن این رو کامل به خدای سبحان، منتها با اون شرایطی که وقف میکردن به مساجد و بیع و اون معابد و اینها. و افتراز و طاعته ما، که فرض طاعت پدر و مادر داداش، که اونجا اون فب تحریر یخرج و انتسلط من تسلط ابویه علیه فی استخدامه، پدر و مادر با اختیار خودشون حق خودشون رو ساقط میکردن او تحت تربیت اون در حقیقت مسجد معبد و خدای سبحان قرار میداده. فا ازا کانت تحریر منظورن لله سبحانه یدخل فی ولایت الله یعبده و یخدمه، که دیگه اون وقف اونجا میشد. ای یخدم فی البیع و الکنائس و الاماکن المختصه به عبادته تعالی فی زمان کان فیه تحت ولایت الابوین، که جزء سنت های اونها بوده که به اصطلاح اونجا انجام میدادن. و کان فیه تحت ولایت الابوین لولت تحریر، که اگر تحریر نبود این تحت ولایت ابوین بود، با این تحریر دیگه از اونجا خارج. وقد قیل انهم کانوا یحررون الولد لله فکان الابوان لا یستعملانه فی منافع ما، به این معنا که نه حقوق همه ساقط بشه، بلکه پدر و مادر در راستای منافع خودشون اون رو هیچ کار به کار نمی گرفتن، یعنی هر کاری که از اون میخواستن فقط کاری بود که برای راه خدا بود، مثلا همون بیع و معابد و اونها فقط. لذا پدر و مادر در رابطه با یه بچه با این نگاه ایجاد بشه و این رابطه رو داشته باشه، اینها رو در حقیقت نه اصلا قرار ندادن. و ولا یصرفان او فی حوائج ما بل کان یجعل فی الکنیسه یکنسها، کنیسه رو جارو بکنه و یخدمها، اونجا خدمت بکنه. لا یبره حتی یبلغ الحلم، تا به بلوغ برسد. ثم یخیر بین الاقامه و الرواه، بین این که بماند یا در حقیقت برود مختار میشد. فا این احب یقیم اقامه و این احب الرواه ذهب لشأنه، که اگرم میخواست در حقیقت ذهب لشأنه. خب این تا اینجا بحث رو خیلیش رو از بیرون گفتیم، ولی خب فرصت تطبیق نشد. بحث رو انشاءالله فردا در خدمت دوستان ساعت فردا ظاهرن به اصطلاح کافی شریف است دیگه، حالا انشاءالله میشه یک شنبه انشاءالله. خب یاد دوستان نره بالاخره بحث، انشاءالله خدای سبحان کمک بکنه به همون که وارد شدیم در این انی نظرت لک ما فی بطنی محررایی که اینجا فرمودن، ما هم به نحوی نظر کردیم خودمون رو در راه خدای سبحان، مراقب این نظر باشیم که در غیر اون چه که خدای سبحان به اصطلاح بیان شده عملی انجام ندیم. نه در روایات اگر روایتی غیر از این آمده به اصطلاح شاید به اصطلاح اون ضعف داشته باشد، از این چی که این خانوم به تنهایی نظر میکنه در اینجا استفاده کردن که نبوده پدر. و بله اینو الان از کلامی که در اینجا شما بردید استفاده به اصطلاح این روایت که بردید استفاده بودن پدر نشده که. بله بله حالا بعد تو ادامه بله تو ادامه اگر شد بله این روایت که بودش که فی ولدش و ولد ولدش میاد حالاتون که روزاله که بله بله اون به پدر وحش شده بود، بعد اون به همسرش گفتش که خب بله اینا دیگه از توش بله از توش نه از توش در نمیاد دیگه. اگر اونجا داره که کان هو الذی بشر الله به عمران، در همون دوران جنینی و وحده ایاهو، بله این همون دوران جنینی رو شامش ازش به دنیا آمدن در نمیاد. حالا باز من الان روایتم در همین حد دیدم، اگر این موقع دوستان حالا مفصلش رو که ببینن که بله مقصود اون دوستمون نمیدونم همین روایت بوده که نه عمران از تو این روایت زنده بودن در نیامده و کسی از مفسرین هم اینقدری که من تفحص کردم به زنده بودن او در حقیقت تفتنی و توجهی نکرد. حالا انشاءالله باز دفعه بعد هم میبینیم بیشتر. انشاءالله به خیر باشین، سلامت باشین، در پناه خدا باشین. ملتمس دعا از همتون، خیر ببینید، خدا حافظتون باشه، خدا حافظ شما باشه.